تحویل در محل سپاهان باتری با ارسال رایگان.
علم و ورزش، این برنامه روانشناسی در ورزش.
با نام و یاد خدا، عرض سلام خدمت همه شما شنوندگان، فرهیختگان و همراهان همیشگی برنامه علم و ورزش. من دکتر بیتا بردبار آذری هستم و با برنامه دیگر همراه شما خواهم بود در دنیای علوم ورزشی. در جهانی که هر روز با سرعت و فشار بیشتری میگذره، گاهی یادمون میره که یک نفس عمیق میتونه نجات بخش باشه. این روزها چه در میانه رقابت‌های ورزشی که هستیم، چه در شرایط دشوار زندگی که قرار میگیریم مثل جنگ یا بحران‌های روحی، ذهن ما زیر فشار قرار میگیره و بدنمون فرمان هشدار رو صادر میکنه. اما اینجاست که یه سری تکنیک های آرامسازی و یه سری روش ها به عنوان یک خط دفاعی روانی وارد میدان میشه. سوال اینجاست که آیا میشه تنها با کنترل تنفس یا یک تصویرسازی ذهنی خاص تنش های مزمن رو مدیریت کنیم و برگردیم به شرایط زندگی عادیمون؟ تا حالا فکر کردین که آیا ورزشکاران حرفه‌ای قبل از ورودشون به میدان ورزشی ذهنشون هم آیا گرم میکنن یا نه؟ و در نهایت چطور میتونیم در دل بحران‌ها از دل ذهن آراممون کمک بگیریم؟ در این برنامه علم و ورزش همراه با کارشناس روانشناسی ورزشیمون به سراغ پاسخهایی میریم که نه فقط علمی هستن بلکه ممکنه کاربردی هم باشن. با ما بمونید تا بدونیم که چطور میتونیم در دل طوفانها هم بیستیم و آروم بگیریم. در این بخش همراه هستم با جناب آقای دکتر صابر مهری، عضو هیئت علمی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی و روانشناس تیم‌های ملی ایران. سلام و درود جناب دکتر، خیلی خوش اومدید به برنامه علم و ورزش.
سلام عرض می‌کنم به همه شنوندگان خوب رادیو ورزش، برنامه علم و ورزش، و خوشحالم که در خدمت شما هستم.
آقای دکتر، ما شرایط روانی مختلفی رو سپری می‌کنیم. من جمله مشکلاتی که بحران‌هایی هستش که ممکنه پیش‌بینیشون نکرده باشیم، مثل جنگ یا در شرایط بلایای طبیعی که برامون اتفاق میفته. خب ورزشکاران یا افرادی که قرار هستش یه برنامه خاص ورزشی داشته باشن یا خودشون رو دارن آماده میکنن برای یه شرایط خاص که ممکنه مسیر زندگی اونها رو تغییر بده، در دل این بحران‌ها ممکنه براشون مشکلاتی ایجاد بشه، نتونن آینده ورزشیشون رو به اون حالتی که میخواستن ادامه بدن، یا اصلا مسیر ورزشیشون تغییر بکنه، یا اصلا دچار یه سری بحران‌های روانی بشن که کلن از اون شرایط ورزشی یا شرایط شغلی که حتی داشتن کنارگیری بکنن. به نظر شما چه کار باید بکنیم، چطور این بحران ها رو باید در خودمون حل بکنیم که بتونیم مسیر قبلیمون رو ادامه بدیم.
عرضم به حضورتون خانم دکتر، افکار ما سه تا خاصیت دارن، سه تا ویژگی منحصر به فرد دارن که احساس بد رو میتونن در ما به جریان بندازن. نکته اول این که افکار ما میتونن سفر کنن، آینده ما رو مضطرب کنن، سفر کنن گذشته ما رو افسرده کنن و در حال حاضر شروع کنن به مقایسه کردن. یعنی سفر به گذشته، آینده و مقایسه کردن سه ویژگی که در واقع افکار ما باعث میشه که حال ما بد بشه. ما چون جنگ و پشت سر گذاشتیم، انفجار و اتفاقاتی که خب به هر حال ممکنه همراه باشه، خدایی نکرده برای یک سری از ورزشکارا مصادف باشه با یک سوگ یک عزیزی، مصادف باشه با از دست دادن یه رویداد بسیار مهمی، خب قاعدتا ذهن این افراد الان دچار یک بحرانه. این خاصیت ویژگی افکار ما هست که سفر میکنه گذشته و ممکنه مدام نشخوار ذهنی داشته باشه که چرا این اتفاق افتاد، چرا اینجوری شد، چرا اینجوری شد. و این سفر به گذشته در افکار ما باعث میشه که حال ما بد بشه و اینجا نیازمند ما یک بازسازی روانی، نیازمندیم که به طور ویژه به ذهنمون رسیدگی کنیم و به طور خودکار شاید این اتفاق نیفته و حتما نیازمند یک پشتیبانی روانی هستیم و به ورزشکارو باید کمک کنیم تا از این مشکل رهایی پیدا کنیم.
همونطور که یه آسیب جسمانی برامون وارد میشه، مثلا شکستگی در رفتگی، و بعدش نمیتونیم سریع وارد اون فعالیت ورزشی با همون شدت بشیم، قاعدتا از لحاظ روحی هم وقتی که ضربه‌ای بهمون وارد میشه باید توانبخشی براش صورت بگیره. که کار شما در حوزه ورزش، روانشناسان ورزشی اینجا بیشتر نمود پیدا میکنه، چون به صورت تخصصی با ورزشکاران در ارتباط هستین. حالا روانشناسان دیگری که به صورت تخصصی در حوزه‌های دیگه هم هستن میتونن این کار رو انجام بدن، اما وقتی که رویارویی با ورزش هست، رقابت هست، قاعدتا یک روانشناس ورزشی میتونه خیلی کمک بکنه به ورزشکاران. و چه خوب هستش که کسانی که در کنار تیم‌ها قرار میگیرن به عنوان مربیان یا افرادی که در حوزه های دیگه هستن حتما به این قضیه دقت بکنن که روانشناس ورزشی باید در کنار افراد وجود داشته باشه، چیزی که شاید کمتر بهش توجه میشه. حتی در شرایط اعزام ها نگاه میکنیم معمولا روانشناسان ورزشی در درجه آخر در کنار تیم ها قرار میگیرن،
حتی اولین گزینه حذف
و حتی به قول شما اولین گزینه هست و نادیده گرفته شدن. ولی الان خیلی میتونه این روانشناسی کمک بکنه برای اینکه ورزشکارانمون دچار یه بحرانی شدن. حالا چه اصلا ورزشکار آسیب دیده باشه چه ندیده باشه، قاعدتا الان ورزشکار دچار یه بحران و تنش روحی روانی هست، خانوادش درگیر شدن، اون شرایط جابجایی اتفاق افتاده، اما یک روانشناس با اون تکنیک های مهارتی که میتونه داشته باشه کمک میکنه اون تدریجی ورود پیدا کردن ورزشگاه به میدان ورزشی نمود پیدا بکنه و اثرات و تروماهای آینده رو جلوشو بگیره. اگر بخوایم از افرادی نام ببریم که آقای دکتر دچار بحران شدن و به زندگی عادی، جریان زندگی عادیشون، ورزششون برگشتن، چه مثالی میتونیم بزنیم؟
من در مورد بحران‌های زندگی اگر بخوام نامی رو توی ذهنم در واقع بیارم و در موردش صحبت کنم، اولین نام خانم زهرا نعمتی عزیز، قهرمان ارزنده کشورمون و دارنده سه مدال طلای پارالمپیک، که حتی در المپیک 2016 اگر خاطرتون باشه ایشون ورودی المپیک رو هم به دست آورده بود و پرچمدار کاروان ایران در مسابقات المپیک 2016 ریو بوده. خانم زهرا نعمتی همونطور که مستحضر هستید تا 18 سالگی تکواندوکار بودن و در واقع همیشه آرزو یک کسب مدال طلای المپیک در بانوان رو داشته.
در رشته خب تکواندو.
بله، در رشته تکواندو. در سن 18 سالگی متاسفانه دچار یک سانحه تصادف میشن و زایای نخایی و ویلچر نشین. تنها رشته ای که این فرد میتونه بره ادامه بده رشته در واقع تیر و کمانه. ولی همینجا اینجا یه استوپی هست. اگر یه فرد دچار چنین بحران بسیار بزرگی که خیلی میتونه بدتر از یه جنگ باشه، حتی میتونه بدتر از دست دادن شاید یه عزیزی باشه، یا خیلی بحران های دیگه. بحران کرونا رو ما پشت سر گذاشتیم، بله. بعضا ممکنه برای ما چنین بحرانی تازگی هم داشته باشه، ولی بحران از دست دادن جفت پاها میتونه خیلی خیلی سنگین باشه برای یه فردی. ایشون تصمیم نمیگیره بره توی خونه بشینه و دچار افسردگی بشه، افسردگری بکنه به قول روانشناسا. ایشون تصمیم میگیره که این دنیا تو دنیای مطلوب خودش اون عکسی که گذاشته به عنوان قهرمان المپیک در تکواندو رو روتوش کنه و یه عکس دیگری جایگزین کنه. این به نگرش حرفه ایشون برمیگرده.
چه کسی این نگرش رو ایجاد کرده؟ خود زهرا نعمتی خاصیت ذهنی و روانیش این بوده، یا بهش یاد دادن، یا افرادی که کنارش بودن کمک کنندن؟
در زمان قدیم من خیلی در مورد ایشون اطلاعاتی ندارم. اون ویژگی تربیتی که ایشون، سبک تربیتی ایشون باعث چنین ایجاد چنین در واقع ذهنیتی شده و این ذهنیت روش در ایشون بوده به نظر من. حالا نمیدونم روانشناس در اون زمان داشته، ولی در زمانی که به هر حال در کمیته پارا المپیک بودم، من در جریان چون هستم، آقای دکتر واعظ موسوی از استاد عزیز بنده، خب به عنوان روانشناس کمیته ملی پارا المپیک حضور داشتن در کنارشون و در واقع به ایشون کمک میکردم و ایشون در مورد حضور آقای دکتر واعظ به عنوان یه فرد تاثیرگذار در عکس مدال هایی که در پارا المپیک داشتن بسیار بسیار صحبت میکردم. ولی این که اون تصمیمو از پارول از تکواندو به پارا المپیک و این تصمیم به ذهنیت رشد ایشون، به اون سبک فرزندپروری که در واقع والدین ایشون داشتن و اتفاقاتی که در زندگی داشتن، سواد زندگی خود در واقع خانم نعمتی. ما افراد دیگه هم داشتیم، آقای حامد یاری، ایشون رکورددار اسکاتالولی دنیا بوده در سال 2011 و بعدش همین اتفاق برای ایشون میفته و ایشون در واقع در دو سه سال بعدش دچار سانحه تصادف، همین اتفاق دقیقا تکرار میشه و در سال 2016 نقره المپیک گرفتن، 2020 طلای المپیک گرفتن در دو میدانی پرتاب در واقع دیسک و پرتاب وزنه. و ایشون هم در واقع من فکر میکنم این لقب الهام بخش که خانم نعمتی سال 2013 کسب کرد در کمیته ملی پارا المپیک بسیار بسیار تاثیرگذار بود که در کشور خودمون میتونیم چندین مورد ببینیم که از ایشون در واقع درس گرفتن و به این سبک رو انتخاب کردن و از این بحران بتونن در بیان و بتونن اون دنیای مطلوب، اون خواسته‌ای که تو دنیای مطلوب خودشون گذاشته بودن و به یک شکل دیگه با یک عکس جدیدی در واقع به فعالیت برسونن.
خیلی هم نکته مهمی بود که فکر میکنم برای شنوندگان عزیزمون هم قابل توجه باشه که به این نکات توجه بکنن. ممکنه والد باشن الان دارن این صحبت‌های ما رو میشنوند، چقدر میتونن کمک بکنن به زندگی آینده فرزندشون، چه نگرشی رو میتونن تزریق بکنن. اینکه اگر ما بگیم بیا دیدی جنگ شد، نمیشه، اتفاق نمیافته، اینها واژه‌هایی هستش که در یک شرایط خاص واقعا برای زندگی و آینده یه بچه میتونه تاثیرگذار باشه و اصلا نگرش اون رو نسبت، دید اون رو نسبت به آیندهش تغییر بده. چیزی که ممکنه من در 50 سالگی تجربه میکنم، اون فرزند من که الان در سن 10 سالگی هست، من تجربه خودم رو در لحظه به اون فرزند 10 ساله خودم دارم انتقال میدم که
اصلا یادگیری اجتماعی صورت میگیره. یعنی بچه‌ها نگاه میکنن به رفتار والدین و اون رفتار رو به اصطلاح کپی میکنن، اون رفتار رو یاد میگیرن. رفتارها در ابتدا به صورت اجتماعیه، یعنی من نگاه میکنم که پدرم چی کار میکنه، مادرم چی کار میکنه و از اون الگو میگیرم، مشق میگیرم.
بله. حالا آقای دکتر، یه سری از افراد دچار حملات پنیک میشن، مشکلات خاصی براشون پیش میاد، حتی ورزشکارانمون که دوباره مجدد میخوان وارد میدان ورزشی بشن، استراب ها و استرس هایی رو که تجربه کردن ممکنه از اینجا به بعد یه سری پنیک ها، یه سری حملات خاص براشون ایجاد بشه. چه تکنیک ها و روش هایی میتونه به ما کمک بکنه در شرایطی که دچار اختشاشات ذهنی میشیم، مشکلات خاصی برای بدنمون پیش میاد، با اون تکنیک ها بدن رو آرام کنیم؟
بله، عرضم به حضورتون که حملات پنیک در واقع میتونه با علائمی مثل تپش قلب، در واقع تنگی نفس، سرگیجه، احساس گمگشتگی در بدن یا جدا شدن از بدن همراه باشه. در این شرایط اصطلاح میگن بدن وارد یک حالت جنگ و گریز، همون فایت و فلایت میشه.
بله.
و یکی از تکنیک های بسیار موثر در واقع فعالسازی حواس پنجگانه که تمرکز ما رو به محیط اطراف معطوف میکنه و در واقع به مغز میخواد این پیام رو بده که هیچ خطری وجود نداره، همه چی عادیه.
درست.
و از این طریق به بدن اجازه میده به حالت تعادل برگرده.
بله.
تکنیک 5-4-3-2-1 یک تکنیک بسیار خوب برای در واقع رهایی از این حالت پنیک. 5 چیزی که میبینیم و نام میبریم، اگر
قابل رویت،
قابل رویته، هر چیزی که میبینیم 5 چیز رو نام میبریم. 4 چیزی که میشنویم و توصیف میکنیم. 4 صدایی که در واقع میشنویم و توصیف میکنیم. 3 چیزی که لمس میکنیم و در واقع در موردش صحبت میکنیم، احساس میکنیم.
اینا همه در لحظه است،
در لحظه است، در اون لحظه. و 2 بویی که در واقع احساس میکنیم، بلا مشاممون میرسه رو در موردش صحبت میکنیم. و در نهایه یه چیزی که مزهش رو حس میکنیم و بیان میکنیم. این تکنیک کمک میکنه که در واقع سیستم لیمبیک که در حالت پنیک بسیار فعال شده رو یه مقدار انرژی در اونجا کمتر بشه و با توجه به اینکه ما داریم یه کارایی رو دستی انجام میدیم، اون بخش کورتکس فعال میشه و به قولی لامپ های کورتکس روشن میشه.
یعنی از قسمت مرکزی
مرکزی میره به قسمت قشری مغز و اونجا باعث میشه که ما به حالت عادی برگردیم. چون تمرکز در قسمت مرکزی، تمرکز انرژی و تمرکز فعالیت در قسمت مرکزی به خصوص بخش لیمبیک بسیار بالا میره، ما این احساس پنیک رو داریم و به اصطلاح در اون لحظه که بدن وارد جنگ و گریز میشه، سیستم لیمبیک تمام انرژی مغز رو گرفته
و عملا همه این حواسی که گفتی هر کدومشون در یک قسمت،
بله، در یک قسمت و باعث میشه ما قشنگ اون در واقع کورتکس کاملا فعال بشه،
تحت پوشش قرار،
تحت پوشش قرار بشه.
خب حالا الان یه مثال برای ما بزنید آقای دکتر. الان شما دچار پنیک شدی.
بله.
چیکار می‌کنی؟
من 5 چیزی که می‌بینم. یکی کیف شما رو می‌بینم. خود شما به عنوان دومین.
بله.
چیزی که می‌تونم بهش اشاره کنم. سوم این میکروفونی که جلوی منه. چهارم این سیمی که اینجاست و پنجم در واقع کت من که در واقع جا هست میتونم بهش اشاره کنم. 4 صدایی که میشنوم. خب اینجا به هر حال الان ساکته، من فقط صدای شما رو میشنوم. من میتونم 4 تا صدا حتی ایجاد کنم. مثلا میزنم روی میز و یه صدا ایجاد میکنه، با دستم یه بشکن اگه بزنم یه صدا و یه کف بزنم یه صدای دیگه ایجاد میشه و 4 تا صدا رو حتی میتونم اینجوری تولید کنم، حتی اگه صدایی نباشه
کنم.
حتی اگه صدایی نباشه، اگه در حالت عادی باشه، من میتونم تو خیابون مثلا صدای ماشین باشه، صدای پرنده باشه، صدای وزش باد باشه و چیزای مختلف رو میتونم بهش اشاره کنم.
سه
چیزی که لمس میکنیم، حالا میتونه بدن خودمون باشه، میتونه در واقع میز باشه، میتونه سطح زمین باشه، در واقع این ستا رو میتونیم بهش اشاره کنیم و انجام بدیم. و 2 در واقع بویی که احساس میکنیم و راجبش صحبت میکنیم. این بو میتونه بوی اتکلون یا عطری که میزنیم باشه، میتونه بوی خود بدن باشه و هر بوی دیگه، هر بوی، حتی میتونیم ما یه مقدار آب بریزیم روی خاک و بوی خاک رو حس کنیم. و در نهایت یه چیزی که مزهشو میچشیم، اگه بدنمون، اگه در واقع دهنمون مزه داره رو همونو میتونیم احساس کنیم و راجبش صحبت کنیم، و یا هم که یه چیزی همونجا میتونیم مزه کنیم.
درست.
و این در واقع حس رو در خودمون به جریان بندازیم.
پس شد 5-4-3-2-1 عددهای معکوسی که کمک میکنه کامل مغز ما رو درگیر بکنه و شما رو از اون حالتی که هستید در بیاره. فکر میکنم و پیشنهاد میکنم بعد از شنیدن برنامه‌مون این 5-4-3-2-1 رو در ماشین هستید یا در هر جای دیگه ای که الان شنونده بودید امتحان بکنید. میتونه خیلی کمک کننده باشه. به نظر من که الان همینجور همراه آقای دکتر داشتم پیش میرفتم، درسته حمله پنیک نداشتم، ولی بسیار ذهن من رو متمرکز کرد به یک
خواهم دکتر. نکتش همینجاست که اصلا زمان این تکنیک در شرایط بحرانی اثرگذارتر میشه که من در شرایط عادی اینو زیاد تمرین کرده باشم.
درسته.
وقتی که زیاد تمرین میکنم تازه مغزم به اینم آشناست و کاملا در واقع با این شرایط با این تکنیک آشنا و من میتونم انجام بدم. حتی در جریان باشید که انجام دادن این تکنیک و تمرین کردنش در شرایط بحرانی به من کمک میکنه. وگرنه در شرایط در واقع بحرانی خود این تکنیک میشه یک عامل جدید، خود این میتونه دوباره باز اون کورتکس و چیز در واقع سیستم لیمبیک رو تا اندازه باز دوباره درگیر کنه، چون یه چیز جدیده.
درسته، دقیقاً همین که اشاره فرمودید. آقای دکتر، خیلی در مورد تکنیک های تنفسی صحبت میشه این روزها که همه درگیر اختشاشات بودیم. به هر حال میدیدیم یه سری از افراد میامدن مطالبی میذاشتن یا به یک سری مطالب اشاره میشد که آرام سازی انجام بدید، مدیتیشن کنید، نمیدونم تکنیک های تنفسی رو به کار ببرید. این تکنیک های تنفسی چقدر کاربرد داره؟ این آرام سازی ها چقدر کاربرد داره؟
خانم دکتر، عرضم به حضورتون قطعا تمام این تکنیک ها بسیار اثرگذاره و میتونه به ما کمک کنه. تکنیک های آرامسازی، خب ما تکنیک آرامسازی پیشرونده رو داریم که میتونیم با اون هم در واقع وقتی که تکنیک آرامسازی رو ما انجام میدیم ابتدا انقباض ها رو در سطح بدن انجام میدیم و در نهایت یه تصوری از یه جایی، یه مکان آروم رو داریم. مثلا میگه ما تصور کن در یک جنگل کنار یک در واقع درخت نشستی، پاد داخل یک چشمه آب سرده و
اینو خودمون تمرین میکنیم یا یه نفر بهمون
میگه؟ نه خودمون هم میتونیم این کار رو انجام بدیم.
چون اینجا یه موردی رو بگم آقای دکتر، شاید اشتباه باشه ولی به نظر خودم درسته. به خاطر اینکه وقتی که یه نفر داره به من این تکنیک رو میگه، چون نمیدونه در ذهن من چی میگذره، شاید من یه خاطره تلخی داشته باشم از یک محیط جنگلی، از یک محیط دریایی، یا ترس فوبیای خاصی داشته باشم نسبت به یه ارتفاع. مثلا دیدم بعضن برخی از افراد میخوان آرامسازی رو جمعی انجام بدن، فرد رو به اصطلاح میبرن در یک محیط جنگلی. اون فرد که شناخت نداره که من چه ترسی، چه خاطره تلخی دارم، و همون باز عاملی میشه که ذهن من دوباره دوچار یادآوری و مرور خاطرات بد بشه به جای اینکه آروم بشه.
نکته ای که حتما حتما از افرادی که حالا تجربه خودمه در تیم هایی که حضور دارم این سوال حتما میپرسم.
دقیقا،
یعنی حتما از افراد میپرسم بچه کسی تو جنگل تا حالا حادثه تلخی نداشته؟ کسی کنار ساحل، مثلا شما، من میگم تصور کن کنار ساحل نشستید، مثلا طرف برادرشو خدایی نکرده دوستشو یه فردی رو از دست داده و وقتی
اسمش... در یه سری از تکنیک های، حالا شاید درست نباشه بگیم یا شاید هم باید یادآوری بکنیم، در یه سری تکنیک های یوگا مثلا موزیک هایی که استفاده میشه موزیک های طبیعت هست.
بله.
صدای پرنده هست، صدای آب هست که استفاده میکنن برای آرام سازی. این برای جمع به نظر من کاربردی نیست و اتفاقا ممکنه
خب
طرف
میانگین
مورد...
رو در نظر میگیریم. خب شما نگاه کنید وقتی صدای آب و صدای طبیعت رو میگین، صدای آب و طبیعت با ریتم ضربان قلب تقریبا همسویه و باعث میشه همون ریتم، چون داره حس شنوایی
خب
ما رو درگیر میکنه.
همین ریتمایی رو داریم که هماهنگ شده با ریتم طبیعت و ریتمایی داریم که هماهنگ شده با ریتمای طبیعت، اما چیزی رو القا نمی‌کنه. یه موزیک ممکنه ساده باشه.
اتفاقا یه موزیکی هست که حالا من خودم هم اون موزیک رو دارم و از اون موزیک استفاده می‌کنم، که زمانی که در واقع یه موزیکی ساختن، این بهترین حالته. یه موزیکی ساختن، این موزیک دقیقاً با ریتم ضربان قلبه و شما رو خیلی راحت میتونه کنترل کنه و دیگه شما هیچ، چون هیچ در واقع نگرشی نسبت به هیچ تصویری نداری، یعنی هیچ تصویر تو ذهنت ایجاد نمیشه.
بله.
با همون ریتم، یعنی اون اتفاق فیزیولوژیکه برای شما میفته.
بله.
و قشنگ اون حس شنوایی شما رو تا اندازه‌ای درگیر میکنه و چون با ریتم ضربان قلبه باعث احساس آرامش میشه.
خب از تکنیک‌های تنفسی بخوایم یکی دو مورد اشاره بکنیم بچه‌ها.
خب تکنیک، در واقع ما تکنیک‌های خب زیادی داریم. یکی از تکنیک‌ها تکنیک در واقع همون تنفس دیافراگمی که معروفه و خیلی ها این روزها هم شاید آموزش میدن، تکنیک 3-3-6 مثلا یا 4-4-8. عدد اول در واقع دمه، عدد دوم حبسه و عدد سوم بازدمه که 3 ثانیه دم، 3 ثانیه حبس و 6 ثانیه بازدم.
چرا بازدم طولانی تره در این تکنیک ها؟
عرضم به حضورتون که اول، نکته اول اینه که چه کسانی از سیستم یعنی از سیستم تنفس شکمی استفاده میکنن. افرادی میان استفاده میکنن که دچار تپش قلب، دچار در واقع این
در واقع حسیشون فعال شده،
سمپاتیک، اعصاب سمپاتیکشون فعال شده. اصلا وقتی که شما بازدم رو داری انجام میدی، باعث تحریک عصبی در عصب واگ میشه. عصب واگ تحریک کننده در واقع سیستم عصبی پاراسمپاتیکه و ما رو اینجوری از حالت سمپاتیک به پاراسمپاتیک میبره و
جنگ
ما
و گریزی که ایجاد شده،
ما دچار آرامش میشیم و در واقع اون بازدمه باعث تحریک عصب واگ میشه. و چند تا چیز دیگه هم میتونه که مثلا عصب واگ رو تحریک کنه، مثلا مثل قرقره کردن آب سرد، دوباره عصب واگ تحریک میشه و ما این احساس آرامش رو داریم. مثلا تو مواقع استرس، این حالتهای استرس، حالتهای لرزش دست و بدن یا لرزش پا در ما هست یا تپش قلب داریم، ما میتونیم از قرقره کردن آب سرد استفاده کنیم. میتونیم این گردی صورت رو در یه تشت آب سرد حتی بذاریم که اینا همه باعث تحریک عصب واگ میشن و اون سیستم پاراسمپاتیک در ما فعال میشه.
عصب دهمه که در بدن ما وجود داره و عنوان واگ شناخته میشه و خیلی هم کمک کننده. چون ما در شرایط پرتنش که قرار میگیریم، سمپاتیک همینجور داره کورتیزول. خیلی هم عالی، بسیار کاربردی آقای دکتر. بسیار لذت بردم از گفتگو با شما و نکاتی که ارائه دادید. قطعا این نکات نه تنها برای ورزشکاران عزیزمون، برای هممون کاربردی هستش. برای افرادی که حتی در شرایط خاصی قرار میگیرن، دچار تنشی میشن و به نوعی به خودشون کمک بکنن که اون التهابات درونی رو به نوعی کاهش بدن. خیلی سپاسگزارم از شما، امیدوارم در برنامه آتی هم همراه شما باشم.
متشکرم، مرسی، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
علم و ورزش،
همراهان عزیز، به پایان بخش دیگر از برنامه علم و ورزش رسیدیم. امیدوارم این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اما همراهان من در این برنامه، صدا بردار محترممون جناب آقای نجفی، تهیه کننده محترممون جناب آقای نوید جولایی و سرکار خانم مهناز حسن‌زاده هماهنگی در این بخش از برنامه همراه من بودند. اگر نقطه نظر، پیشنهاد و انتقادی دارید، با شماره 30306 با ما در میون بذارید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
Adi
رادیو ورزش، صدای تندرستی، نشاط، افتخار.
فردا روشن است.